الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه خواهران و برادران عزیز و فرهیخته‌ای که در این جلسه در خدمتشون هستیم. این جلسه رو اختصاص دادیم به یکی دیگر از اصول اخلاق اجتماعی که همون اهتمام و توجه است به مشکلات و نیازهای مردم. اولین نکته این استش که ما انشاءالله این بحث رو در دو مرحله باید پیش ببریم. در یک مرحله جایگاه این صفت و این ویژگی رو در نظام اخلاق اجتماعی و یا در برنامه عملی قرآن برای اصلاح انسان و جامعه باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد از این که نقش و جایگاه این ویژگی اخلاقی رو بررسی کردیم، در ادامه آداب و انواع این اهتمام رو بررسی می‌کنیم و در گام بعدی در واقع نقش تربیتی این اصل اخلاقی رو. نکته اول این استش که از بررسی آیات و روایات حضرات معصومین به این نکته میرسیم که قرآن کریم اون برنامه عملیش رو، صرف نظر از اون معارف نظری، اون برنامه عملی که برای اصلاح انسان و جامعه در نظر گرفته، بر دو رکن استوار کرده. یک رکن این برنامه توجه و اهتمام و خضوع به درگاه پروردگار عالم است. یعنی از نظر قرآن هیچ عملی در انسان اثر نمی کند، هیچ برنامه ای انسان رو به پیش نمی برد، اگر اینکه بر این رکن استوار باشد، یعنی خضوع در برابر پروردگار عالم و اظهار نیاز و درخواست و استغاثه به درگاه پروردگار عالم که در قالب عبادتها و اذکار و دعاها تجلی پیدا می‌کند. رکن دوم هم توجه و اهتمام به حقوق و نیازهای مردم است، خصوصا نیازهای معیشتی اونها. اونم یک اهتمام و توجه برآمده از شفقت و مهربانی و دردمندی و خلوص نیت. پس اگر بخوایم خلاصه کنیم، باید بگیم قرآن برنامه عملیش رو بر دو توجه نهاده: یک، توجه به خداوند متعال به عنوان مبدأ عالم، به عنوان رب ما، اله ما، مالک ما، ولی ما، مدبر ما، و یک هم توجه به مردم، خصوصا نیازهای مردم، دردهای مردم. نکته دوم این استش که از قرآن کریم این نکته مهم به دست میاد که بین این دوتا توجه، یعنی توجه به خداوند متعال و توجه به خلق خدا، یک پیوند عمیقی برقرار است. انگار یک تلازمی دارن، یک تکیهی به یک دیگر دارن، به این معنا که انسان نمیتواند به حقیقت توجه به خداوند متعال و به کمال توجه به خداوند متعال و عبادت برسه مگر از حیث توجه به خلق خدا در واقع رشد داشته باشد و او را هم کسب کرده باشد. از سوی دیگر نمیتواند انسان مؤمن، کسی که میخواهد سلوک الالله داشته باشد، توجه سازنده به مردم داشته باشد، توجه به رفع نیازهای مردم داشته باشد، یک توجه سازنده، توجهی که هم برای خودش سازنده باشد هم برای اون مردم، مگر این که این توجه به خلق تکیه بر توجه به خداوند متعال داشته باشه، تکیه بر عبادت خالصانه و توجه خالصانه داشته باشه. این نکته بسیار مهم که نباید مقفول بماند، یعنی اینکه این دوتا توجه در هم تنیده هستش و با هم تلازم وجودی دارن، این اصل مهمی است که قرآن کریم با بیانات مختلف و شکل‌های مختلف اونو گوشزد کرده. به عنوان مثال از برخی از آیات قرآن استفاده می شود که این دو رکن اساسی، این دوتا توجه، پایه برنامه عملی همه ادیان بوده. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره مریم می فرماید اون موقعی که حضرت مریم با نوزادش، نوزاد چند روزش، حضرت عیسی وارد شهر شد، بر مردمش وارد شد و اون در واقع اعتراضها رو به او کردن، اون اتهامها رو زدن و حضرت عیسی برای اینکه رفع اتهام از مادرش بکند، در همون حال نوزادی دو سه روز بود متولد شده بود، شروع کرد با مردم سخن گفتن. قال انی عبدالله، من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب، خداوند به من کتاب داده است، یعنی من نوزاد کتاب آسمانی دارم. و جعلنی نبی، یا خدا مرا پیامبر قرار داد. و جعلنی مبارکن اینما کنت، من را مبارک و با برکت قرار داد در میان هر جمعیتی که باشم و در هر شهر و مکانی که باشم. به هر شهری بروم برکت با خودم میبرم، وارد هر جمعیتی شوم با خودم خیر و برکت میبرم. نکته مهم اینجاست، بعد فرمود و اوصانی به صلات و زکات، پروردگار من به من وصیت کرد. چند تا وصیت کرد؟ اولین وصیت این بود که به من توصیه کرد به نماز، وصیت کرد به نماز. من نماز یعنی مظهر توجه به خداوند متعال، مظهر ارتباط روحی و قلبی برقرار کردن با خداوند متعال. از صلات و قربان و کل تقیین، نماز مقرب هر انسان با تقواست. بعد فرمود مرا وصیت کرد به زکات، اوصانی به صلات و زکات. مراد از زکات در این آیه یعنی انفاق کردن، یعنی احسان کردن، یعنی کوشش برای رفع نیازهای مردم. واژه زکات در سوره های مدنی قرآن، یعنی اون سوره هایی که بعد از هجرت پیامبر بزرگوار اسلام نازل شد، خصوصا چند سال آخر، واژه زکات در سوره های چند سال آخر عمر پیامبر اکرم در مدینه، نوعاً به معنای زکات مصطلح است. اون زکاتی که بر نه چیز تعلق میگیره، طلا و نقره و کشمش و خرما و گاو و گوسفند و شتر و اینها. اما در سوره های مکی قرآن که هنوز زکات مصطلح واجب نشده بود و تشریع نشده بود و چند سال اول هجرت پیامبر اکرم به مدینه که هنوز زکات تشریع نشده بود، زکات در این آیات به معنای احسان است، به معنای کوشیدن برای رفع نیاز مردم است، به معنای انفاق کردن است. سوره مریم هم از سوره های مکی قرآن کریم است. بنابراین زکات در اینجا به معنای همین انفاق و احسان و رفع نیازهای مردم. فرمود خداوند متعال مرا وصیت کرد ما دمت حیا، تا زمانی که زندم از این دوتا توجه غفلت نکنم، تا دم مرگ نه از نماز غفلت کنم، یعنی از ارتباط با خدا، توجه با خدا، اتصال به خدا، قرب به خداوند متعال، و نه از زکات، یعنی به معنای توجه به مردم و نیازهای مردم. و برن به والدتی، وصیت کرد که من به مادرم نیکوکاری داشته باشم، احسان بکنم. ولم یجعلنی جبارا شقیا، خداوند مرا جبار و شقی قرار نداد. جبار یعنی کسی که جور خودش رو، مشکلات خودش رو، زحمت خودش رو بر عهده دیگران میگذارد، اما جور و زحمت دیگران رو تحمل نمی کنه، به دوش نمی گیره. این یعنی در واقع جبار. یه معنای دیگر در واقع جبارم یعنی خیرخواه بودن است. به صلاح خیرخواه مردم نبودن است، خیرخواهی نداشتن، بی توجه بودن. و لم یجعلنی جبارن به این معناست. شقی می فهمان یعنی کسی که پذیرای خیرخواهی مردم نباشه. شاهد دیگری که پیوند این دو رکن رو و اهمیتشون رو بیان میکنه این استش که در قرآن کریم قریب به 20 آیه داریم که نماز و زکات در کنار هم آمده. اون هم نماز زکات به همین معنایی که عرض کردیم. شاهد دیگر این استش که خداوند متعال در آیات متعددی یادآور شده است که کمال نماز یعنی کمال توجه و قرب به خداوند متعال در کمال توجه به نیازهای مردم است. در کمال توجه و دغدغه داشتن نسبت به گرفتاری های مردم است. این آیات سوره ماعون رو توجه کنید. فویلون للمسلین، وای بر نمازگزاران، یعنی وای بر نمازگزارانی که نمازشون نماز نیست، وای بر نمازگزارانی که صورتی از نماز دارن، جسمی از نماز دارن، نمازشون جان ندارد، روح ندارد، میکند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. زیاد دولا و راست میشه، زیاد سخن میگه، زیاد در واقع سجده میکنه، اما اینا روح ندارن. میگه وای بر نمازگزاران. اون موقع این نماز ناشایست، نماز نامقبول رو که خداوند متعال میخواد معرفی کنه و این نمازگزاران ناشایست رو میفهمد الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونا که نسبت به خود نمازشون و ارتباط با خدا سهلنگارن، در واقع بی مبالات هستن، داشته باشن نماز نداشته باشن خیلی براشون فرق نمی کنه. نفرمود فی صلاتهم ساهون، نگفت در نمازهاشون بی توجهن یا کم توجهن، فرمود ان صلاتهم، نسبت به اصل نمازشون. بله خب خیلی ها هستن در نماز خیلی توجه کاملی هم ندارن، گاهی توجه دارن گاهی ندارن، اون سهو فی صلاته، این سهوی که در اینجا هست ان صلاتهم ساهون هست. بعد فرمود والذین هم یراؤون، کسانی که ریا میکنن، ول یمنعون الماعون، کسانی که کمک به مردم نمی کنن، ولو کمک های ناچیز به مردم نمی کنن، انفاق نمی کنن، احسان نمی کنن. ببینید نمازگزار ناشایست رو، نمازگزار ناپسند رو، نماز نامقبول رو موقعی که میخواد معرفی کنه ویژگی ها و شاخصه هاشو میفهمه یکی از شاخصه های این نمازگزار این استش که اهل احسان نیست، اهل توجه به مردم نیست، درد مردم رو نداره. یا در سوره مجادله میفهمه ان الانسان خلق هلوعا، انسان‌ها به طور غریزی حریص آفریده شدن، حلو آفریده شدن یعنی حریص یعنی طماع. خب اذا مسه الشر جزوعا، این انسان‌هایی که به طور غریزی و ساختاری حریص و طماع هستند دو تا ویژگی دارن، دو تا نشانه دارن. نشانه حرص زیادشون و طمع زیادشون اینه که موقعی که نقصانی به اونها میرسه، مصیبتی به اونها میرسه، دوچار فقدان میشن، جزع و فزع میکنن. و اذا مسه الخیر و منوعا، موقع خیری بهشون میرسه، ثروتی میرسه، مقامی میرسه، اعتباری میرسه، منع میکنن، منوعا یعنی به مردم نمیدن. یعنی خیرشون به مردم نمیرسه، از این مال، از این ثروت، از این اعتبار چیزی برای مردم خرج نمیکنن، مردم رو منع میکنن. بعد فرمود الا المسلمین، مگر نمازگزاران حقیقی. فقط نماز حقیقی میتواند شما را از حرص و طمع نجات بده، فقط نماز حقیقی میتواند شما را از این صفت حلوع بودن رها بکنه. خب و نمازگزار حقیقی، این نمازگزار حقیقی و این نماز حقیقی چه شاخصه هایی داره، چه نشانه هایی داره؟ فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، باز تاکید بر نماز کرد، کسانی که در نماز مداومت دارن، نسبت به اوقات نماز توجه دارن و اصل نمازشون. بعد فرمود والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این نمازگزاران حقیقی اون کسانی هستن که هم توجه به ما دارن، در توجه به ما استقامت دارند و مداومت دارند، در ارتباط با ما، راز نیاز با ما، استقاصه به درگاه ما مداومت دارند، و هم این که در اموالشون یک حق روشنی، یک حق مشخصی قائل شدن، للسائل والمحروم، برای گدایانی که تقاضا میکنن و گدایانی که تقاضا نمیکنن. دو نوع فقیر داریم، فقیری داریم که حیثیتش و عزت نفسش رو به دلایل مختلف، فشار زندگی، هر چیزی زیر پا گذاشته و نیازش رو عرضه میکنه، میگه، تقاضا میکنه. قرآن تعبیر میکنه از این به سائل. و فقیر و نیازی، نیازمندی که عزت نفسش مانع از این میشه که اظهار فقر بکنه، قرآن از او تعبیر میکنه به محروم. میگه این نمازگزار هم توجه به سائلین داره، هم توجه به محرومین داره، هم اونهایی که عرضه میکنن، اظهار میکنن نیازشونو، هم اونهایی که نیاز و فقرشونو پنهان میکنن، یه حق معلومی در اموال خودشون برای اونها قائلن. خب ملاحظه فرمودید دم هر در سوره ماعون و هم در سوره معارج خداوند متعال موقعی که میخواد نماز و نمازگزار رو معرفی بکنه اینگونه معرفی میکنه. نکته بعدی این استش که در قرآن کریم استفاده می شود از آیات قرآن کریم که این توجه به نیاز مردم و به سخن دیگر انفاق کردن و احسان کردن یک فضیلت نیست، یک در واقع امر مستحبی نیست، بلکه یک الزام است، یک واجب است، یک حق است. یعنی اون کسی که به یک فقیر کمک میکنه داره یک امر واجبی رو انجام میده، نه یک امر ممدوح و مستحبی رو. در آیات متعدد این بیان شده به زبانهای مختلف. در سوره نحل خداوند متعال میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خداوند به شما امر میکند، فرمان میده، دستور میده که عدالت رو رعایت کنید در روابطتون، در مناسباتتون، و اهل احسان باشید. فرمان میده به احسان کردن، به انفاق کردن، به کمک کردن، و به این که به نزدیکانتون، به ارحامتون، به اقوامتون بیشتر توجه بکنید و اگر نیازمندی هست نیاز اونها رو مقدم بدارید. یه آیه ایست در قرآن کریم، آیه 270 سوره بقره، برای اینکه این اهمیت و جایگاه این احسان و انفاق و توجه به مردم رو نشون بده، میفهمم و ما انفقتم من نفقتن، اون چرا که انفاق میکنید در راه خدا، او نظرتم من نظرن، یا اگر نظری کردید برای خدا، یک نظر مالی کردید که مثلا اگر این مشکلم برطرف شد یا این حاجتم برآورده شد این مقدار به فقیر کمک میکنم، یک نظری کردید، فان الله یعلمه، بدانید که خداوند او را میداند، او را میبیند. یعنی این کار شما، این خیر شما از منظر خدا دور نیست، از چشم خدا دور نیست. بعد میفرماید و ما للظالمین من انصار، اما ظالمین در روز قیامت انصار ندارند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به این آیه که میرسن و ذیل این آیه میفرمان مراد خداوند متعال در این آیه این استش که کسانی که انفاق نمی کنند، احسان نمی کنند یا به نذرشون عمل نمی کنند، اونا از نظر خداوند متعال ظالم هستند. یعنی مراد از ظالمین در این آیه اون کسانی هستند که به نذرشون عمل نمی کنند یا کسانی هستند که انفاق نمی کنند، احسان نمی کنند، توجه به درد مردم ندارن. اینا از نظر قرآن ظالمن. چرا ظالمن؟ چون حق مردم رو ادا نکردن. این قرآن کریم میخواد بفرماید که این فقرا، این مستمندان حق دارن در املاک شما، حق دارن در مال شما، حق دارن در دارایی شما. اگر شما انفاق نکنید، نه اینکه شما یک فضیلتی رو انجام ندادید، بلکه یک حقی را در واقع غصب کردید، به حق این فقرا تعدی کردید، شما ظالمید، حق الناس بر عهدتونه و در روز قیامت انصار ندارید. و ما للظالمین من انصار. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که مراد از انصار در این آیه یعنی شفیعان، شفاعت کنندگان، جمع آورده. یعنی هیچ یک از شفاعت کنندگان فردای قیامت شفاعت چنین انسانهایی رو نمی کنن. چرا؟ چون حق الله هست. شفاعت مال حق الناسه. اون حقوقی که بین ما و خداوند متعال است، اگر کسی او رو تعدی بکند، حق خدا رو انجام نده، او با شفاعت و مغفرت و اینها برطرف می شود. اما حق الله که دیگه، حق الناس که دیگه با شفاعت برطرف نمی شود. چون امساک از احسان، خودداری کردن، بخل ورزیدن از انفاق در واقع تعدی به حقوق فقراست و در واقع نوعی غصب در اموال فقراست. قرآن کریم می‌فرماید اینها شفاعت کننده ندارن، نه انبیا، نه اولیا، نه شهدا، نه پدران و مادرانشون، هیچ کدوم، نه ملائکه، هیچ کدوم از شفیعان اونها رو شفاعت نمی‌کنن. یا باید برن در واقع عذاب خودشون رو و زجر خودشون رو در جهنم طی بکنن، اون دوره رو باید بگذرونن، بعد نجات پیدا بکنن. مشابه این آیه در سوره مدثر هست. در اونجا چند طایفه رو نام میبره، چند ویژگی رو نام میبره. یکی از اون ویژگی ها این است که لم نکن نطعم المسکین. از جهنمی ها میپرسن که شما چه شد در جهنم قرار گرفتید؟ مشمول رحمت و مغفرت بیکران خدا نشدید. اونا میگن ما 4 برنامه غلط داشتیم، 2 ویژگی غلط داشتیم. یکیش این بود که لم نکم من المسلین، اهل نماز نبودیم، نمازگزار نبودیم. و لم نکن نطعم المسکین، اطعام به مساکین نمی کردیم، احسان به مساکین نمی کردیم. 2-3 ویژگی بعد ذکر میکنه در انتها میفهمم فما تنفعهم شفاعت و شافعین. اینها کسانی هستند که فردای قیامت شفاعت کننده ها به اونها نمیرسه. نکته مهم بعدی این استش که چرا از نظر قرآن فقرا در اموال ثروتمندان شریکن؟ قرآن کریم چند نکته دارد، یعنی چند اصل داره که این اصول مشخص میکنه این سوال رو و پاسخ میده به این سوال. اولین اصل این استش که خداوند متعال میفرماید هر آنچه که در روی زمین است ملک منه، مالک حقیقی و بالاصاله همه هستی از جمله نعمتهای دنیایی من هستم. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن. پس این خانه‌ای که در سکونت داری، این لباسی که میپوشی، این غذایی که میخوری، همه اینها ملک منه، ملک خداوند متعاله. اصل دیگر این استش که این خداست که شما رو مالک اموالی قرار داده. این خداست که نعمتهایی رو در اختیار شما قرار داده. میفهم و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، به فقرا از اموالی که ما به شما دادیم بدهید. یعنی میگین اموال ماست، مال ماست، ما به شما دادیم، شما از این مالی که ما در اختیارتون قرار دادیم در اختیار مردم و فقرا قرار بدید. در سوره انعام میفرماید ما میتوانستیم شماها رو یکسان بیافرینیم، همتون رو ثروتمند، همتون رو برخوردار، همتون رو سالم و صحیح، همتون رو با اعتبار، قدرتمند، با استعداد، با هوش بیافرینیم. یعنی همه انسان‌ها یکسان باشن در برخورداری از نعمت‌های الهی، چه به لحاظ عقل و ذهن و توانمندی‌های روحی و روانی، چه به لحاظ توانمندی‌های بیرونی و ثروت و برخورداری و اینها. اما این کارو نکردیم، چون اگر این کارو می‌کردیم شما به تکامل نمی‌رسیدید، زمینه امتحان و ابتلا فراهم نمی‌شد. ما این تفاوت‌ها رو ایجاد کردیم، یعنی جهان طبیعت رو به گونه‌ای تنظیم کردیم، به گونه‌ای برنامه ریزی کردیم که بین شما انسان‌ها به لحاظ برخورداری از نعمت‌های الهی اختلاف و تفاوت ایجاد بشه، و این تفاوت و اختلاف رو ما دستمایه ابتلا و امتحان شما قرار دادیم، به یه عده دادیم که ببینیم با داشتن نعمت و ثروت و سلامتی و اعتبار چگونه رفتار میکنن، در چه مسیری قدم برمیدارن. نسبت به برخی امساک کردیم، در تنگی و سختی و بیماری و رنج قرار دادیم تا ببینیم در این وضعیت چه رفتاری میکنن، چگونه امتحان پس میدن. و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، ما بودیم که درجات مادی و دنیوی شما رو تغییر دادیم، جهان رو به گونه آفریدیم که بین شما اختلاف رتبه در برخورداری از نعمتهای دنیا پیش بیاد، تا زمینه حرکت در شما ایجاد شه، تا زمینه پا گذاشتن روی تمایلات، رو هوای نفس، رو غضب، رو شهوت ایجاد بشه، تا در واقع سکوی شود برای پرواز شما، برای اوجگیری شما، برای قرب شما به خداوند متعال. نکته دیگر و اصل دیگر این است که قرآن کریم می‌فرماید که اون چه که در روی زمین است ملک همه انسان هاست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. برخی از مفسران این آیه رو جوری دیگه ای تفسیر کردن، خلق لکم ما فی الارض جمیعا یعنی همه اون چی که در روی زمین آفریدیم به گونه ایست که شما میتونید برید ازش استفاده کنید. مرحوم علامه طباطبایی برداشت دیگری دارن، ایشون میفرمایند که مراد این آیه این استش که همه انسانها از اون چه که در روی زمین است سهم دارن. خوب توجه کنید، خلق لکم میگه این کم به همه انسان ها میخوره، یعنی هم فقیر سهم داره از اموال دنیا، هم غیر فقیر، همه شماها سهم دارید، همه شما حق دارید. خب این اختلافی که شماها دارید، بعضیا باهوشترن، با قدرتمندترن، زحمت تحمل میکنن، رنج میکشن و کوشش بیشتری میکنن، قطعا موفقیت های بیشتری دارن در کسب نعمت های الهی. برخی ها استعداد کمتری دارن، شرایط نامناسب تری دارن، یا حتی تنبلی میکنن، کوشش زیادی نمیکنن، اینا برخورداری های کمی دارن. قرآن میفرماید که این تفاوت باشه، اما به گونه ای نباشد که فقرا بهره مندیشون از این طبیعت و از این اموال در واقع به اقل و قلیلن برسه، به قوت یا لایموت برسه. میگه تفاوت‌ها باشه، اون استعداد بیشتر، کوشش بیشتر، توانایی بیشتر باعث بیشتر برخوردار شدن بشد، اما این اختلاف و این شکاف نباید عمیق بشه. اونها هم حق دارن، اونها هم از آن چی که در روی زمین از حق دارن و باید بهره‌مند شوند. نکته دیگری که در قرآن کریم هست در این باره، این استش که خداوند متعال یک پیوندی، یک ارتباطی میان توجه به حقوق مردم با ایمان و شرک قائل شده. یعنی می فرماید که اینها در واقع هم ایمان ساز است انفاق و هم انفاق نکردن ایمان کش است. یعنی ترک انفاق بی توجهی به مردم از ایمان شما می خورد و شما را به سمت شرک و نفاق می برد. همچنان که توجه به مردم، انفاق و رفع نیازهای مردم ایمان شما را کامل می کند. شما را به درجات برتر ایمان می رساند. چند آیه در این زمینه رو عرض کنیم خدمتتون که آیات سوره نمل است. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. این آیات قرآن است، کتاب مبین است. هدن و بشرا للمؤمنین، هدایت است و بشارت است برای مؤمنین. خب مؤمنین خیلی صفت دارن. شما در سوره مؤمنون که میرید میبینید ابتدا قد افلح المؤمنون چند صفت برای مؤمنین ذکر میکنه، اولوش 10 صفت برای مؤمنین ذکر میکنه. خب و اما در این آیه، در این آیات میفهم قرآن هدایت میکند مؤمنین را. مؤمنین کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة یوقنون. اون شاخصهای اصلی ایمان رو در اینجا داره میگه، اون شاخصهای ویژه ایمان رو داره میگه. میگه مؤمن شاخصهای زیادی داره، مهمترین شاخصش اقامه نماز، این ارتباط با خدا، توجه به خدا، و یعطون از زکات، توجه به مردم، توجه به رفع نیازهای مردم، و هم بالآخرت یوقنون. اینا یقین به آخرت هم دارن. اصولا نمیشود، بعد بحث میکنیم که بدون یقین به آخرت نمیشود نه توجه به خدا داشت به طور حقیقی و نه توجه به مردم داشت. خب قرآن هدایت برای همه است، هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن هدایت برای مردمه، همه مردم. اینجا چرا میگه برای مؤمنان؟ خواهد دیگه یک هدایت ویژه، یه هدایت عمومی و ظاهری قرآن برای همه بشر داره، اما برای این مؤمنینی که اهل نمازن و اهل انفاقن یک هدایت ویژه داره، یه هدایت باطنی داره، یه هدایت ایصال الی المطلوب داره. یعنی خداوند یک هدایت‌های درونی، یک نورانیت‌های درونی، یک ارتقاهای درونی به این مؤمنان از طریق پیروی از قرآن بهشون میده. مشابه همین آیات رو در سوره لقمان داریم. تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات کتاب حکیم است. هدن و رحمتن للمحسنین، این قرآن هدایت است و رحمت است برای محسنین. محسنین اسم فاعل احسان است. احسان در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته، احسان به خلق، احسان در برابر خداوند متعال. احسان در برابر خلق همین رفع نیازمندی ها و کوشیدن و رفع غم و اندوه از مردم و اینهاست. احسان در برابر خداوند متعال به این معناست که انسان اعمال صالحش رو خالصاً لوجه الله انجام بده و بر عمل صالحش استقامت داشته باشه. اگر مؤمنی بر عمل صالحش خلوص داشت یک، و استقامت و پایداری داشت دو، این از نظر قرآن به مقام احسان رسیده. اینه یکی از منازل سیر و سلوک قرآنی رو که احسان است رو طی کرده. خب قرآن هدایت میکنه اینها رو، این محسنین با این تعریفی که عرض کردیم. محسنین کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم یوقنون. کسانی که اقامه نماز میکنن، زکات میدهن، باز زکات به معنای انفاق، و به آخرت یقین دارن. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها بر یک هدایت ویژه‌ای استوارن. علی برای استیلا و استقرار میاد، اولئک علی هدن، اونا بر هدایت سوارن، استوارن، یعنی در واقع هدایت جانشان نشسته، به اونها پیوسته، به اونها پیوند خورده و از هدایت الهی در واقع کنده نمی شوند. کیا؟ اقامه نماز، ملاحظه فرمودید، و باز ایتاء زکات. همین تعبیر رو به گونه دیگری در سوره زاریات داریم. ان المتقین فی جنات و عیون، متقین فردای قیامت در بهشت ها هستند و در چشمه ها، چشمه های بهشتی. آخذین ما آتاهم ربهم، اون چرا که خداوند به اونها میدهد اونها در دنیا اخذ میکنند. انهم کانوا قبل ذالک محسنین، این متقین قبل از این به مقام احسان رسیدن، محسن شده بودن. محسنین رو هم عرض کردیم به چه معنا هست. خب این متقینی که قرآن می ستاید و می گوید که ما استعدادهای اونها رو به فعلیت می رسانیم، آخذین ما آتاهم ربهم به این معناست. یعنی اون چرا که اونها استعداد دارن و شایستگی دارن از فیضهای معنوی و از توجهات ربانی، خداوند متعال اون در واقع فیضها و توجهات رو به اونها میده و اونها دریافت میکنن. خب اینا دوتا ویژگی دارن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اهل بیداری هن، اهل سحر هن، کم میخوابن شبها. و بالاسحار هم یستغفرون، کمی از شب را در واقع میخوابن، یعنی بیشتر شب رو بیدارن. و بالاسحار هم یستغفرون، در اون بیداری، در اون سحرها اهل استغفارن، اهل توجه به خداوند متعالن. این یه ویژگیشون. ویژگی بعدی، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینا که به مقام احسان رسیدن، اینا که مرتب خداوند بر حسب استعدادهایی که پیدا میکنن فیضهای معنوی به اونا افاضه میکنه، اینا دوتا ویژگی دارن. اهل سحر و عبادت و بیداری و راز و نیازن، اون همون اقامه صلات. و دیگر اینکه فی اموالهم حق للسائل والمحروم، برای اموالشون حقی قائل شدن، حقی در نظر گرفتن برای سائلها و برای محرومین. اجازه بدید این بحث فعلا همینجا باشه و ما چند جمله هم در واقع توسلی داشته باشیم و ذکر مصیبتی داشته باشیم، از این طریق در واقع اظهار ارادت و خاکساری کنیم به درگاه وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خب در این ایام کاروان رو بردن به شام، کاروان اسرا رو از دروازه ساعت بردن به سمت کاخ یزید. دروازه ساعت در اون زمان شلوغ‌ترین دروازه شام بود. همه مردم رو جمع کرده بودن، تبلیغات کرده بودن که یه عده اسیر خارجی کافر متمرد بر اسلام و خلیفه مسلمین رو در واقع جیوش اسلام به اسارت گرفتن و مردم بیان هلهله کنن، شادی کنن از این پیروزی که نصیب اسلام و مسلمین شده. اووردن داخل که اووردن، همون بیرون کاخ یه پیرمردی اومد نزدیک امام سجاد علیه السلام و به حضرت گفتش که الحمدلله الذی اهلککم و امکن الامیر منکم، حمد و سپاس مر خدایی رو که شما خاندان رو هلاک کرد، خفیف کرد، خار کرد، ذلیل کرد، اسیر کرد، و امیرالمؤمنین رو بر شما مسلط کرد. امام سجاد خسته، کوفته، در واقع 70 شهید دیده، شهادت ها دیده، رنج ها دیده، ناله های زن و بچه دیده، قاعدتا نباید حوصله سخن گفتن و هدایت کردن و ارشاد کردن داشته باشه. اما امام سجاد خب امامه، دست و بالش رو به قول و زنجیر بستن، قلبش رو که نبستن، که قلبش داره عوالم رو سیر میکنه، از عرش خدا تا فرش زمین رو داره میبینه، مشاهده میکنه. با علم امامت فرمید این پیر مرد مستعد هدایت شدن است، مستعد نجات یافتن است. خلاصه امام از این نگذشت، در همون حال و شدت و رنج و ناراحتی تصمیم گرفت این پیرمرد رو هدایت کنه. گفت یا شیخ، اقرأت القرآن؟ اهل قرآن خوندن هستی؟ قرآن قرائت کردی؟ گفت بله، من قرآن خوانم، قرآن میشناسم. گفت شیخ این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. گفت بله این آیه رو خوندم. گفت آیه و آت ذل قربا حقه رو خوندی؟ گفت بله اینم خوندم. یه آیه دیگر خوند از سوره توبه، یا براحت خاطرم نیست. گفت اینم خوندم. موقع که شیخ گفتش که این پیرمرد گفت من این آیات رو خوندم، امام سجاد فرمود نحن والله القربا فی هذه الآیات، ذوی القربای پیامبر اکرم ما هستیم، ما خارجی نیستیم، ما کافر نیستیم. پیرمرد این آیه رو خوندید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و بله خوندم. گفت این آیه درباره ما نازل شده. من فرزند پیامبر اکرمم، من فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها هستم. تا اون پیرمرد این حرفا رو شنید زد زیر گردیه، افتاد به دست و پای حضرت، گریه کرد، زاری کرد، استغاثه کرد که ما شما رو نمیشناختیم، چیز دیگری شنیده بودیم، ما رو ببخشید. استغفار کرد. به این ماجرا گذشت. میگن که این گفتگوی این پیرمرد با امام سجاد به گوش یزید شنید. یزید دستور داد که اون پیرمرد رو به شهادت برسونه. ببینید تو یه لحظه و کمتر از چند ساعت از دشنامگویی به امام به شهادت رسید، به مقام شهادت رسید، با یه سخن امام، با یه تصرف امام، با یه توجه امام. آنان که خاک را به یک نظر کیمیا کنند، بود آیا که گوشه چشمی هم به ما کنند. تناب انداختن گردن امام سجاد، بعد از گردن امام سجاد به گردن حضرت زینب سلام الله علیها، به گردن ام کلثوم انداختن. زن و بچه، زنها رو با تناب بستن بردن نزد یزید. امام سجاد نزد یزید که رسید، به یزید گفت یزید به نظر تو ما زن و کب رسول الله لو یران و علا حاضر مال. اگر پیغمبر وضع ما رو الان تو بارگاه شما ببینه چه حالی پیدا میکنه، چه کاری انجام میده. جمعیت زدن زیر گریه، اصرار کردن و یزید دستور داد که قول و زنجیر رو باز بکنن. خب گذشت. خطیبی رفت بالای منبر، هر چی خواست گفت. امام سجاد او رو سرزنش کرد، گفت آخرتت رو به دنیات نفروش. به یزید گفت اجازه بده من بالای این تخته ها برم با مردم سخن بگم. اطرافیان یزید اصرار کردن به یزید که خب اجازه بده اینم حرفاشو بزنه. یزید گفت نه، اجازه نداد. اونا اصرار کردن. یزید برگشت به اونا گفت ان ها اولا ورسل علم والفصاحه و زق العلم زقا. این مردو اگر اجازه بدن بره بالا سخن بگه، اینا اهل فصاحتن، اینا اهل علمن. علم و فصاحت و بلاغت در گوشت و پوست و خون اینا نهفته است و ولی اونها زیر بار نرفتن، با اصرار مردم امام سجاد علیه السلام رفت بالای منبر، به تعبیر خود امام سجاد بالای تخته ها رفت نشست، چون منبر رو صاحب منبر میسازه و منبر میکنه، هر تخت چوبی که منبر نیست رفت بالا. امام سجاد میخواد حالا سخن بگه با مردم. ببینید عزیزان سخنش رو چگونه آغاز میکنه، با این همه رنج و مشقتی که در این چند روز از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام امام سجاد تحمل کرده، رب بالای منبر اینطوری آغاز کرد: الحمدلله الذی لا بدایت له و دائم الذی لا نفاد له، حمد از آن خدایی است که ابتدا ندارد، حمد از آن خدایی است که پایان ندارد، اولی است که اولیت ندارد، آخری است که آخریت ندارد، بعد از فناء همه موجودات باقی است. قدر اللیالی و الایام و قسم فیما بینهم الاقسام فتبارک الله الملك العلام. جانانه حمد و ستایش خدا رو کرد، یعنی ما هر چی دیدیم لطف خدا بوده، رحمت خدا بوده، بزرگی خدا بوده، شهادت جلوه خدا بر ما بود، رنج اسارت جلوه خدا بر ما بود. بعد شروع کرد با مردم سخن گفتن: ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبعٍ، خدا شش نعمت به ما داد و در هفت چیز ما را از دیگران برتر کرد: اعطینا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و شجاع و المحب فی قلوب المؤمنین. خداوند متعال به ما علم داد، حلم داد، جوانمردی داد، فصاحت داد، محبت ما رو در دل مؤمنین قرار داد. این شیعیان ما خودشون این محبت رو کسب نکردن، خدا در دل اینها قرار داده. و فضلنا، ما رو برتری داد، و ان من النبی المختار محمد و من الصدیق، پیامبر بزرگوار اسلام از خاندان ما، صدیق بزرگ علی ابن ابی طالب از ماست، جعفر طیار از ماست، اسدالله و اسد رسولهی یعنی حمزه سید الشهدا از ماست، و من ناسب تا هذه الامه، سبت و سبت هذه الامه یعنی حسنین از ما اهل بیتن. مردم هر کی منو میشناسه که هیچ، هر کی منو نمیشناسه بشناسه. ایها الناس انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن، تا آخر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یا حمید و بحق محمد، یا عالی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا بحق زهرا گناهان ما ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، رفتگان این جمع پدر و مادر حقیر ببخش و بیامرز، قلب شهدا از ما راضی و خوشنود قرار بده، ما را از سربازان حقیقی و مخلص و خدمتگزار اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب شیعه قرار بده، شر دشمنان اسلام، کفار، اونهایی که ضد بشریتن، ضد تشیع هستن، ضد نظام جمهوری اسلامی رو خدا یا خار و ذلیلشان بگردان، خدمتگزاران به مکتب شیعه، به امام زمان علیه السلام، به این نظام خاصه مقام معظم رهبری معید و منصور بدار، ما را ببخش و بیامرز، لحظه ای ما رو با حال خودمان با ما گذار. السلام علیکم و رحمت الله. آقا رضا در خدمتتون هست.
دست شما درد نکنه آقا، خیلی ممنون استفاده کردیم. نمیدونم یک دو تا از دوستان یه چند تایی سوال کردن، اگر الان فکر میکنید مناسب هست پاسخ بدید، اگه نه بمونه بعد از جلسه بعد که این بحث تکمیل میشه.
بفرمایید. اگه ببینیم که اگر جز مباحث آیندهمون باشه میذاریم اون موقع، اگر نه که در خدمتتون هستم.
بله، یکی از دوستان چند تا سوال کردن که من فکر میکنم حالا نمیدونم بیشتر چهار پنج سال هست ولی بیشتر تو بحث خمس و اینا هست. فکر میکنید مرتبطه با این بحث یا اینا رو جداگانه براتون بفرستم بعدا جواب بدید؟
جداگانه بفرستید اگر در به خود ایناس رو بفرستید.
یه دوست دیگه ای پرسیده، حالا من یه سوالشون اول بکنم. اگر سوال اولشون فهمیدن، ظاهرا دو نوع انفاق داریم، یکی واجب که شامل خمس و زکات و ایناست و دیگری مستحب که شامل صدقات و نزولات و غیره. اما طبق فرمایش شما ظاهرا تمام انفاق ها از نوع واجب است، آیا این صحیح است؟
نه، ما انفاق واجب داریم و مستحب، منتها انفاق واجب محصور در زکات نیست و در خمس نیست. غیر از خمس و زکات اگر فقیری هست، مستمندی هست، خاصه در میان اقوام، دوستان اینها، و من در واقع توان کمک دارم، اینجا باید در حد اعتدال، در حدی که قرآن میگه نه افراد بشود نه تفریط، کمک به نیازمندان واجب، این فراتر از خمس و زکات هست. منتهای مراتب یه بخشی رو که انسان میدهد از اموالش بخواد اضافه بر اون رو بده، اون از باب استحباب میشود. اما اینجور نیستش که انفاق واجب منحصر بشه در خمس و زکات. به لحاظ قرآنی این نیست. بله، اون چی که الان رواج پیدا کرده و شاید در رساله های علمی هم نوشته باشن اینه. اما اون چی که از قرآن به دست میاد این استش که نه، فراتر از اینه. یعنی انفاق واجب منحصر در خمس و زکات میشه.
در سال بعدیشون هم پرسیدن از در قرآن اولویت های انفاق و اسلام به چه صورت هست؟ ظاهرن طبق آیه 215 سوره بقره اولویت های انفاق به ترتیب از پدر و مادر و عوام و آشنایان میباشد. بله. همین این سوالشون.
بله اونها مقدمن دیگه، یعنی پدر مادر، بعد در واقع برادران همینطور، بعد همسایه ها، بعد دوستان، بعد قریبا الاغرب و فالاغرب. وقت در میان اینها پدر و مادر یک در واقع حکم و وجوب ویژه‌ای دارن. پدر و مادر حکم.
سوال بعدیشون گفتن آیا میتوان به صورت واضح و شفاف از قرآن و احادیث استخراج کرد که تا چه اندازه بایستی انفاق کرد، یعنی چه درصدی از درآمد یا مازاد درآمد؟ بر اساس آیه 67 سوره قرآن مؤمن نباید در انفاق زیاده روی کند یا بخل بورزد، بلکه باید راهی متعادل در پیش بگیرد. آیا این مقدار خیلی شفاف نیست؟
بله. حالا این رو ما یکی توی یکی بحث آداب داریم. اونجا انشالله سعی میکنم. البته ما هم نمیتونیم خیلی مرز بدیم. یعنی کمیتی نمیشه خیلی مرز داد. سعی میکنیم یه توضیحاتی بدیم یه مقدار از ابهام کم بشه تو بحث بعدی ما.
انشاءالله. اختلاف بین انفاق و کمک مالی برای برپایی مراسمات اهل بیت علیهم السلام چگونه است؟
اونم انفاقه، اونم از مصادیق انفاقه. یعنی هر کاری که انسان میکنه در واقع که خیرش به مردم میرسه یا به معیشتشون یا به معنویتشون از مصادیق انفاقه. چون که برپا داشتن مجالس اهل بیت عصمت و طهارت از مصادیق سبیل الله، و قرآن هم میفرماید که در راه خدا در واقع صدقه بدهی و انفاق بکنی. پس انفاق به فقیر، انفاق به فی سبیل الله، در واقع برپا داشتن مجالس اهل بیت و کمک کردن به مجالس، کمک به سبیل الله هستش. یک کسی یه جایی مثلا حسینیه میسازه، مدرسه میسازه، درمانگاهی میسازه، این از مصادیق انفاق هستش. قرض دادن، هبه کردن، وقف کردن، اینا همه از مصادیق انفاق. تعلیم دادن، علم رو به دیگران دادن، این از مصادیق انفاق هستش. اعتبارش آدم یه جایی خرج بکنه، مشکل کسی برطرف شه، این از مصادیق انفاق هستش. انفاق یه دایره وسیع و گسترده‌ای داره.
بله، فکر میکنم این سوالم جواب داریم. حالا آخرین سوالش گفتن اختلاف بین جایگاه انفاق و قرض از دیدگاه قرآن چیست؟
جایگاه هر دو در واقع از مصادیق انفاق هستش. منتهی مراتب خب اون موقع که انسان بخشش میکنه در واقع خب یک ثواب بیشتری داره و اثر بیشتری داره. اما قرض دادن ولو اینکه بعد پس بگیره انسان، اینم از مصادیق انفاق هستش، چون شما دارید درد رو برطرف میکنید. تمام حرف اسلام و تمام اون غرض و روح انفاق اینه که شما درد و مشکل رو برطرف بکنید، درد و رنج رو کم بکنید. گاهی وقت شما مثلا میتونید یه مبلغی رو ببخشید، ولی میتونید چند برابرش به عنوان قرض بدید. اون قرضی که بدی خیلی مشکل او رو بیشتر برطرف میکنه تا اونی که بخواید ببخشید. بنابراین خود قرض دادن هم از مصادیق انفاق. اون آیاتی که میفهمه من یقرض الله قرضن حسنا، اونجا مراد انفاق بخششیه. یه اگر اموالتون رو ببخشید انفاق کنید به مردم، انگار به خدا قرض دادید. من یه وقتی که شما گرفتار میشید تو دنیا یا در آخرت، اینو بهتون برمیگردم. اون قرضی که در قرآن آمده در واقع از باب تشویقه، میگه انفاق کنید به مردم و بدانید که اینی که داری به مردم میبخشی، این در واقع من به عنوان قرض از شما گرفتم، یه جایی که خیلی بهش نیاز دارید بهتون برمیگردونم چند برابر. اما این قرض الحسنه ای که متعارف هست و متداول هست، اون که ما میدیم بعد از یه مدتی پس میگیریم، اینم از مصادیق انفاق و احسان هست.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه، استفاده کردیم. خیلی متشکر از وقتی که گذاشتید. الفاظ دعا داریم از همه دوستان، خداحافظی میکنیم، شب همگی بخیر.
خداحافظی.
خدا نگهدار.